بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فصل. القياس قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر. قوله القياس قول أي مركب وهو أعم من المؤلف إذ قد اعتبر في المؤلف المناسبة بين أجزائه لأنه مأخوذ من الألفة صرح بذلك المحقق الشريف في حاشية الكشاف. وحينئذ فذكر المؤلف بعد القول من قبيل ذكر الخاص بعد العام وهو متعارف في التعريفات. وفي اعتبار التأليف بعد التركيب إشارة إلى اعتبار الجزء السوري في الحجة. والقول جنس يشمل المركبات التامة وغيرها كلها. كرارا عرض شده که مطالب منطق در 9 باب مورد بحث و بررسی قرار میگیره، به خاطر این که موضوع علم منطق عبارت از معرف و حجت هست که موصل تصوری و موصل تصدیقی باشه. معرف تصور بدیهی که انسان را به تصور مجهول میرسونه و حجت هم تصدیقات بدیهی که موصل به یک تصدیق نظری هستن. موضوع علم منطق معرف و حجت یا به تعبیری معقولات ثانیه هست. و حالا که اینجور شد، بحث در منطق یا اینکه از معرف یا از حجته، چون اینها موضوع علم منطقن، و از هر کدوم که باشه یا بحث از مقدمه اینها هست، یعنی از مقدمه معرف، از مقدمه حجت، یا بحث از خودشون هست، خود معرف، خود حجت. و به این ترتیب 9 تا باب درست میشه در منطق و منطق ابواب 9 گانه پیدا میکنه. یا اینکه در منطق بحث است از مقدمه معرف که این باب اول را درست میکنه که عبارت باشه از باب کلیات 5 که به یونانی باب ایساغوژی گفته میشه که همون نوع و جنس و فصل و عرضی خاص یا خاصه و عرضی عام باشه. این باب اول بحث از مقدمه معرف. باب دوم بحث از خود معرفه در منطق که این باب را باب حدود و رسوم میگن، باب تعریفات، تعریفات حدی، تعریفات رسمی، هر کدوم هم یا تام یا ناقصه که اینها به طور مفصل بحثش گذشته. این 2 تا باب از ابواب 9 گانه منطق. و یا اینکه در منطق بحث از مقدمه حجت هست و این باب 3 را درست میکنه در منطق که باب قضایا و عقود باشه که تا کنون این 3 باب خونده شده، یعنی 2 تا باب اولی که باب کلیات 5 و باب معرف که باب حدود و رسومه باشه در مقصد اولی این کتاب خونده شد که مقصد در تصورات بود، و این باب 3 هم که باب قضایا باشه در مقصد 2 کتاب خوندیم که مقصد 2 کتاب در تصدیقات بود، و الان دیگه همین جوری مقصد 2 کتاب ادامه داره. یعنی فقط 2 باب از ابواب 9 گانه منطق که باب کلیات 5 و باب حدود و رسوم باشه در مقصد اولی این کتاب مورد بحث واقع شد در تصورات، و اون 7 باب دیگه که میمونه در مقصد 2 این کتاب که در تصدیقات هست مورد بحث واقع میشه. تا کنون این 3 باب پس بنابراین از ابواب 9 گانه منطق خونده شده. و یا اینکه در منطق بحث از خود حجت، نه مقدمات حجت. مقدمات حجت که باب قضایا بود، بحث از خود حجت عرض میکنم که حجت البته که همون موصل تصدیقی باشه، تصدیقات بدیهی باشه که انسان را به تصدیق نظری راهنمایی میکنه، حجت البته خب سه قسمه، یا قیاس هست، یا استقراء هست، و یا تمثیل. به خاطر اینکه انسان یه وقت هست که از یه کلی به یه کلی آشنایی پیدا میکنه، یا از یک کلی به یک جزئی حقیقی آشنایی پیدا میکنه، و یا از یک کلی به یک جزئی اضافی آشنایی پیدا میکنه، که در این سه صورت قیاس هستش، اون حجت قیاس هست. از حال کلی به کلی انسان آشنایی پیدا کنه، یا از حال کلی به جزئی حقیقی آشنا بشه، یا از حال کلی به جزئی اضافی آشنایی پیدا بکنه، در این سه صورت این حجت را قیاس بهش میگن. و یا این است که انسان نه، از حال جزئی به کلی آشنایی پیدا میکنه، که در این صورت استقراء درست میشه، استقراء بهش میگن. و یا این که از حال یه جزئی به حال جزئی دیگری آشنایی پیدا میکنه، مثل که ما بخوایم از حکم خمر آشنایی پیدا بکنیم به حکم نبیذ، که در این صورت هم تمثیل بهش گفته میشه. پس بنابراین حجت که اون موصل تصدیقی باشه سه قسمه: قیاس و استقراء و تمثیل. اما چیزی که هست فرد اکمل حجت و استدلال عبارت از همون قیاسه، یعنی در منطق به استقراء و تمثیل زیاد اعتنایی نمیشه و زیاد وقعی گذاشته نمیشه در منطق به استقراء و تمثیل. پس ملاحظه بفرمایید از این سه قسم حجت فرد اکملش عبارت از قیاسه، اونی که مورد اعتنا هست، اونی که بحث های مفصلی پیرامون او مطرح میشه عبارت از همین قیاسه. و در حقیقت این ابواب دیگر، یعنی این شش باب دیگه که درست میشه در منطق، اینا همه مربوط به قیاسه که همون فرد اکمل حجت باشه. قیاس هم البته دو تا جزء داره، دو تا جنبه داره، چنانچه عرض کردیم یک جزء سوری داره قیاس و یک جزء مادی داره، یک جنبه سوری داره و یک جنبه مادی داره هر قیاسی. اما جنبه سوری و جزء سوری قیاس اینه که ببینیم این قیاس هیئتش، صورتش، شکلش، ظاهرش بر وفق کدوم یکی از اشکال اربعه هست، مطابق با کدوم یکی از اشکال اربعه هست. ول اوسط و اما محمول فی الصغرا و موضوع فی الکبرا فهو الشکل الاول، او محمولهما فالثانی، او موضوعهما فالثالث، او عکس الاول فالرابع. ببینیم که کدوم یکی از اشکال اربعه صورت و هیئت این قیاس، این شکلش بر وفق و مطابق کدوم یکی از اشکال اربعه هست. اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا و باز وضع به کبرا گرفت شکل نخستین شمار، حمل به هر دو دوم، وضع به هر دو سیوم، اربع اشکال را عکس نخستین شمار. این جزء سوری قیاسه، جنبه سوری قیاسه. و اما جزء مادی قیاس و جنبه مادی قیاس، ماده قیاس عبارت از اینه که ببینیم اون قضایایی که در این قیاس به کار برده شده، اون قضایا، اون مواد، اون مبادی عرض میکنم که قیاس، اون قضایایی که صغرا و کبرای قیاس و این قیاس از او تشکیل شده، اونها چی جوری هستن؟ آیا یقینی هستن تا قیاس ما قیاس برهانی بشه، برهان درست بشه؟ آیا عرض میکنم از مسلمات مثلا تا این که جدل درست بشه، قیاس جدلی درست بشه؟ یا آیا ظنی هستن تا این که مثلا قیاس خطابی و خطابه درست بشه؟ آیا از مخیلاتن تا این که شعر درست بشه و قیاس شعری درست بشه؟ یا آیا از متوهماتن تا اینکه قیاس مغالطی و مغالطه درست بشه؟ پس ملاحظه بفرمایید ما گفتیم بحث در منطق یا از مقدمه معرفه که این باب کلیات خلق بشه، یا از خود معرف، باب حدود و رسوم و باب تعریفات، باب معرف، و یا از مقدمه حجت بحث میشه، چون مقدمه برای حجت که قیاس و استقراء و تمثیل باشه همین قضایا هستش، و یا از خود حجت بحث میشه. اینجا که میگیم از خود حجت باید منظور نظر قرار بگیره که فرد اکمل حجت قیاسه و به استقرا و تمثیل زیاد اعتنایی نمیشه. حالا که اینجوری شد، پس یا از خود حجت بحث میشه، یعنی از قیاس بحث میشه، این معناش اینه. حالا قیاس هم که دو تا جزء داره، دو تا جنبه داره، یک جنبه صوری داره تا ببینیم این صورت و هیئت قیاس بر وفق کدوم یکی از اشکال اربعه هست، و یک جنبه مادی و جزء مادی داره، یعنی ببینیم این مبادی و مواد و قضایایی که در این قیاس به کار گرفته شده چطور هستن، یقینی هن چطور هن. حالا که اینجوری شد، وقتی در منطق بحث از خود حجت بود، یعنی بحث از قیاس بود، حالا یا بحث از صورت قیاسه یا بحث از ماده قیاسه، یا بحث از جزء صوری قیاسه یا بحث از جزء مادی قیاسه، یا بحث از جنبه صوری قیاسه یا بحث از جنبه مادی قیاسه. در صورتی که بحث از صورت قیاس بکنیم، این باب چهارمی در منطق درست میکنه که باب قیاس باشه، که درش از اشکال اربعه و بحث اشکال اربعه پیش میاد و تقسیم قیاس به اقترانی و استثنایی پیش میاد و اینها در باب چهارم هست، که الان میخوایم باب چهارم را شروع کنیم و تا سر صناعات خمسه این کتاب همون باب چهارم هست، که البته استقرا و تمثیل هم ایشون در پایان بحث از صورت قیاس خب مختصرا مطرح خواهند فرمود. و یا اینکه در منطق بحث از ماده قیاسه، یعنی از اون قضایایی که در قیاس به کار گرفته شده اونها چطورن، یقینی هن، ظنی هن، چجوری هستن، که 5 تا باب درست میشه در منطق به نام صناعات خمس، که باب برهان باشه، باب خطابه باشه، باب جدل باشه و باب شعر باشه و باب مغالطه. چون عرض کردیم قیاس دو تا جنبه داره، یه جزء صوری یه جزء مادی، و بر حسب به هر جزءش یه مبحثی درست میشه. یعنی قیاس به اعتبار جزء صوریش مبحث اشکال اربعه را درست میکنه، به اعتبار جزء مادیش مبحث صناعات خمس را درست میکنه، و قیاس به اعتبار این دو جزءش به این دو تا مبحث، یعنی مبحث اشکال اربعه و مبحث صناعات خمس تقسیم میشه. 5 تا باب صناعات خمس، یکی هم باب قیاس این 6 تا، یکی باب مقدمات حجت که قضایا باشه این 7 تا، یکی باب معرف، باب حدود و رسوم، باب تعریفات این 8 تا، و یکی هم باب کلیات خمس که مقدمه معرف باشه این 9 تا. این ابواب نهگانه منطق هست و مطالب منطق در این ابواب نهگانه بحث میشه، و این 9 تا باب در مقصد اولی این کتاب، کتاب منطق ایشون، و در مقصد دومی به بحث گذاشته میشه. و خب منطق ایشون که یه مقدمه ای هم داشت که در تعریف علم منطق بود، فایده علم منطق و موضوع علم منطق، این 3 مطلب را بیان میکرد، و یه خاتمه ای هم داره که در اجزاء علومه. پس بنابراین والبحث عن موصل او مقدمه تصدیقا او تصورا قد قسمه فتسعتون ابوابهو فستبصری بحث عن الموصل للتصوری باب الحدود و رسوم قدجی باب المقدمات ایساغوجی و مبدع الموصل تصدیقا رؤی باب القضایا و العقود قدعی زا ما یقال باری ارمیناسو سوری و بحث الموصل قیاسو بالبحث عن مدته الباب قسم و باسم خمس من صناعات وسم. این ابواب نهگانه منطق هست که خب به طور رمزی و اینها هم گفتن به کافات و قافات سلاسی و با ان ثم جیم ثم خائی و میم ثم شین نحن جئنا لباب العز نعمن و فرخائی، که خلاصه ابواب نهگانه منطق به کافات، که کافات همون کلیات خمس باشه، 5 تا کلی، اولشون کلی، یک کلی که جنس باشه، یک کلی نوع و امثال اینها، خب یه باب، و قافات سلاسن و 3 تا قاف که 3 تا باب از ابواب نهگانه منطق باشه، یعنی یکی باب قیاس، یکی باب قضایا، و یکی هم باب قول شارح و معرف، چون به معرف قول شارح هم گفته میشه. قول شارح یعنی مرکب شرح دهنده، حیوان و ناطق خب یک مرکبی از معرفه، قول شارحه، قول شارحه یعنی یک مرکبیه که حقیقت و ماهیت انسان را که معرف باشه شرح میکنه، پرده بر میداره از ماهیت و حقیقت انسان، حجاب چهره جان میشود غبار تنم، خوشاندمی که از این چهره پرده برفکنم. قول شارحه، پرده بر میداره از روی ماهیت و حقیقت انسان، مثلا حیوان و ناطق. خب این حالا سه تا و یک باب، یکی کلیات خمس، اینم سه تایی میشه چهار تا. و با این ثم جیم ثم خائی، با همون باب برهان باشه، قیاس برهانی، جیم باب جدل باشه، قیاس جدلی، خا باب خطابه باشه، قیاس خطابی، و میم ثم شین نحن جئنا، میم هم که عبارت باشه از همون باب مغالطه و قیاس مغالطی، و شین هم عبارت باشه از باب شعر و قیاس شعری، لباب العزه نعمن و فرخایی. پس بنابراین موقعیت بحث ما روشن باشه که الان باب چهارم را میخوایم از ابواب نهگانه منطق شروع بکنیم که باب قیاس باشه، یعنی بحث از صورت قیاس که تقسیم قیاس به اقترانی و استثنایی و مبحث اشکال اربعه پیش میاد. و عرض میکنم که از کتاب ایشون هم که در توی همون مقصد دومی که در تصدیقات هست هستیم. حالا ایشون قیاسا تعریف میفرماین، میفرماین که القیاس قول مؤلف یلزمه لذاته قول آخر، ان قیاسنا قضای اولفت به ذات قولا آخرا استلزمت. قیاس ملاحظه بفرمایید در اینجا، اولا معرف ما در اینجا چه هست؟ قیاس که میگیم، اولا این قیاسی که در اینجا میخواد تعریف بشه، یعنی معرف ما هست در اینجا، این قیاس، قیاس منطقی هست نه قیاس فقهی. قیاس قیاس منطقی، چون قیاسی که در فقه گفته میشه، قیاس فقهی همون تمثیل منطقی هست. تمثیل منطقی که از حال یه جزئی بخویم استدلال کنیم بر حال جزئی دیگر و از یه جزئی بخویم به جزئی دیگر آشنا بشیم، مثل که از حکم خمر میخویم به حکم نبیذ آشنایی پیدا بکنیم، این تمثیل منطق در فقه بهش قیاس گفته میشه، قیاس فقهی هست. پس بنابراین در اینجا اونی که معرف ما هست که قیاس باشه، قیاس فقهی نیست که همون تمثیل منطقیه که استدلال از حال جزئی به جزئی باشه، بلکه قیاس منطقی هست، همونی که عرض شد بخویم از حال کلی به کلی یا از حال کلی به جزئی اضافی یا از حال کلی به جزئی حقیقی بخویم آشنایی پیدا بکنیم. این قیاس منطقی در اینجا معرف ما هست و میخویم تعریفش بکنیم. حالا این تعریف یه اجناس و فصولی داره. عرض میکنم که حالا ایشون میفرمان که قول مؤلف یلزمه لذاته قول آخر. در اینجا قول در تعریف به منزله جنسه، حالا چنانچه عرض میکنیم قول جنس تعریفه، و اما قول که شد جنس تعریف، اون وقت ایشون در این تعریف قول که جنس تعریفه 5 تا قید احترازی میفرمایند، 5 تا 5 تا قید میارند برای منع از اغیار، برای اینکه غیر معرف و غیر قیاس در تعریف قیاس داخل نشه و از تعریف قیاس بره بیرون. 5 تا قید احترازی میارند، یکی قید مؤلفون، یکی قید قضایا، این 2 تا، یکی قید یلزمه، این 3 تا، یکی هم قید لذاته، این 4 تا، یکی هم قید قولون آخر و ای 5 تا. 5 تا قید احترازی میارن برای منع از اغیار، برای اینکه غیر معرف غیر قیاس در تعریف قیاس داخل نشه و خارج بشه از تعریف قیاس. و اما قول هم که به منزل جنس در تعریفه، جنس تعریف ما قوله. هر آوازی را خود صوت بهش میگن. عرض میکنم که هر آوازی که بوده باشد عرب آن را صوت خواند، هر آوازی را صوت میگن. اون وقت حالا صوت یا لفظه و یا غیر لفظه، یعنی اون صوتی که، اون آوازی که از دهان بیرون بیاد و تکیه بر مخارج حروف داشته باشه، این اونجور صوتی را بهش لفظ میگن، و اگر اینجور نباشه اون صوت غیر لفظه. حالا صوت یا لفظه یا غیر لفظ، پس بنابراین لفظ اون صوتی است که تکیه بر مخارج حروف داره. حالا لفظ دو جوره، یا لفظ معنادار هست یا لفظ بی‌معنا هست. اگر لفظ بی‌معنا باشه اون را بهش لفظ مهمل میگن، و اگر لفظ معنادار باشه بهش لفظ مستعمل و قول میگن. قول، لفظ معنادار، لفظ مستعمل، این را بهش قول میگن. اون وقت این لفظ معنادار، این لفظ مستعمل، این قول تقسیم میشه به مفرد و مرکب که در اول این کتاب بحثش گذشت. و الموضوع یعنی لفظ موضوع، یعنی لفظ معنادار، یعنی قول، یعنی لفظ مستعمل. ان قصد به جزء منه الدلاله على جزء المعنى فمركب، اما تام خبر او انشاء، و اما ناقص تقییدی او غیره، و الا فمفرد. این لفظ مستعمل و قول تقسیم میشه به مفرد و مرکب. اون وقت عرض میکنم مرکب اقسامی پیدا میکنه: مرکب تام، مرکب ناقص، تامش مرکب تام خبری است، انشائی، ناقصش تقییدی، غیر تقییدی، غیر تقییدی که باشه توصیفی، اضافی، این اقسامی که ملاحظه فرمودید. حالا این گفته شد، اما در عرف منطق، در عرف مناطقه، در عرف منطقیون به اون لفظ مستعمل و لفظ معنادار قول گفته نمیشه، بلکه به یه قسم از لفظ مستعمل قول گفته میشه، چون لفظ مستعمل و لفظ معنادار یا مفرد یا مرکب. در عرف مناطقه به یه قسم از اقسام دوگانه لفظ مستعمل و معنادار که مرکب باشه قول گفته میشه. پس بنابراین منطقی به مرکب قول میگه، نه به مطلق لفظ مستعمل و لفظ معنادار، نه، به مرکب میگه قول. چنانچه در اول بحث قضایای این کتاب قضیه را که ایشان تعریف می‌فرمودند قولون یحتمل الصدق والكذب، اونجا اشاره شد که قول در عرف منطقیون به مرکب گفته میشه. پس بنابراین قیاس قولون یعنی مرکبون، این جنس تعریفه. مرکبون مرکب تام را شامل میشه، مرکب غیر تام را شامل میشه، مرکب تام هم که شامل میشه خبریش هم شامل میشه، انشائیش هم شامل میشه، غیر تام و ناقص هم که شامل میشه تقییدیش هم شامل میشه، و غیر تقییدی که توصیفی و اضافیش هم باشه شامل میشه. این جنس تعریفه. هم قیاس را در بر میگیره، مرکبون قیاس مرکبه، مفرد نیست، و این جنس تعریفه. هر گونه مرکبی جمیع اقسام مرکب را، مرکب را به جمیع اقسامه شامل میشه، این جنس تعریفه. اون وقت بعد ایشون قید اولی فصلی که میارن، قید احترازی اولی که میارن برای منع از اغیار، برای اینکه غیر قیاس از تعریف قیاس بره بیرون، قید مؤلف هست. قولون اما مؤلفون، قول یعنی مرکبون، این که جنس تعریفه. حالا فصلش مؤلفون، اولین قید احترازی، قیاس مرکبی است که مؤلفه. عرض میکنم که مؤلف، تألیف و ترکیب بینشون عموم خصوص مطلقه، یعنی هر تألیفی ترکیب هست اما هر ترکیبی تألیف نیست، هر مؤلفی مرکب هست اما هر مرکبی مؤلف نیست. تألیف و ترکیب اینجوری است که تألیف اخص از ترکیبه و ترکیب اعم از تألیف هست. چرا؟ چون مؤلف به هر مرکبی گفته نمیشه، مرکبه، چون اخص از مرکبه، هر تألیفی ترکیبه، اما یه مرکب مخصوصی است. مؤلف به مرکبی میگن که بین اجزاش مناسبت باشه، به این جور مرکبی مؤلف گفته میشه. تألیف به ترکیبی گفته میشه که بین اجزاش مناسبت باشه. چرا؟ چون تألیف عرض میکنم و مؤلف از الفت هست، چنانچه سید میرشریف جرجانی در حاشیه‌ای که بر تفسیر کشاف زمخشری داره تصریح بر این معنا کرده، این مؤلف از الفت هست. لذا مؤلف به مرکبی گفته میشه که بین اجزاش مناسبتی باشه. اینجوری مثلا الان یه قیاس در نظر بگیرین، چطور قیاس میگیم قول مؤلفون؟ مثلا میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث، اون صغرا اینم کبرا، این قیاسه، قیاس شکل اولم است، این مؤلفه. چرا؟ چون بین اجزاش یک مناسبتی در نظر گرفته شده، لحاظ شده، صغرا مقدمه کبرا مؤخره، حد وسط و اوسط که متغیر باشه محمول در صغرایه، میگیم العالم متغیرون، و موضوع در کبرایه و کل متغیرن حادثون، این مؤلف. حالا اگر به عکس می بود، کل متغیرن حادث العالم متغیر، این مرکب بود دیگه، مؤلف نبود، چون بین اجزاش مناسبتی نیست. پس بنابراین مؤلف همون مرکبه، اما مرکب مخصوصی که بین اجزاش مناسبت باشه، چون مؤلف از الفته. این حالا قید اعتراضی اول. پس ملاحظه می‌فرمایید با قول که یعنی مرکبون، خب خیلی چیزا در تعریف قیاس داخل شد، هر مرکبی مرکب به جمیع اقسامه، اما تا مؤلفون که آوردیم قید اعتراضی اول، معلوم شد که قیاس هر مرکبی نیست، یک مرکبی است که خلاصه یه نظم و ترتیب خاصی درش هست، بین اجزاش یک مناسبتی ملحوظ هست و لحاظ شده و در نظر گرفته شده و رعایت شده. پس بنابراین اون مرکبی که مؤلف نباشه از تعریف رفت بیرون، از تعریف قیاس رفت بیرون. بعد ایشان میفرمایند که این مؤلفون، این حالا چرا اینجوری این بحثا رو داریم میکنیم که میگیم مؤلف اخص است از عرض میکنم مرکب؟ چون بعضی اشکال کردن، گفتن یکی از این دو قید، یا قول یا مؤلف زایده تکراریه، چون اینجور اشکال کردن، قولم به معنی مرکبه، مؤلفم به معنی مرکبه، پس بنابراین در اینجا تکراره و یکی از این دو تا قید زایده، لذا داریم این بحثا رو مطرح میکنیم که نه، مؤلف اخص از مرکبه، مرکبی است که بین اجزاش مناسبت باشه، چون مؤلف از الفت هست، چنانچه سید میرشریف جرجانی در حاشیه کشاف تصریح کرده به این معنا. پس بنابراین نه، این قیدا زائد نیست، او جنس تعریفه. اینم قید احترازی اول که مرکب قیاس مرکب مخصوصی است. بعد ایشان میفرمایند که این قید مؤلفون در تعریف قیاس اشاره هست به اعتبار جزء سوری قیاس، یعنی اشاره به اینه که خلاصه جزء سوری در قیاس معتبره. آخه نیست قیاس دو تا جزء داره، دو تا جنبه داره، یه جزء سوری، یه جزء عرض میکنم مادی. جزء سوریش اینه که ببینیم صورت و هیئت این قیاس بر وفق و مطابق کدوم یکی از اشکال اربعه هست. این مؤلفون تا گفتیم که یعنی مرکبی که بین اجزاش مناسبت باشه، اشاره به این است که جزء سوری در قیاس معتبره، یعنی باید در قیاس خلاصه اون جزء سوری، این که شکل و هیئت بر وفق و مطابق یکی از اشکال اربعه باید باشه، این معنا در قیاس معتبره. این حالا قید اعتراضی اول. چهار تا قید اعتراضی دیگه هم هست در اینجا. یکی قید قضایا هست، حالا قول مؤلف من قضایا، که قضایا هم در اینجا جمع منطقی است که از دوتا شروع میشه، چون قیاس حداقل از دو تا قضیه تشکیل میشه و فراهم میشه. این قضایان در اینجا جمع منطقیه نه جمع نحوی. قول مؤلف من قضایا، یه قولی است که خلاصه مؤلف از قضایا هست، که یلزمه لذاته قول آخرو، که به ذات مستلزم یک قول دیگری که نتیجه هست باشه. قیاس این چنینه. و حالا چهار تا قید اعتراضی دیگه است: قضایا، قید عرض میکنم یلزمه و قید لذاته و قید قولون آخرو. و چون امروز انشاءالله میخواییم تتمه اون بحث عکس نقیض را هم عرض بکنیم، امروز اگر کم بخونیم که اون بحثام دیگه چیزی نمونه، و انشاءالله فردا و فرداها بیشتر میخونیم. فصلون. خب القیاس و قولون مؤلفون من قضایا یلزمه لذاته قولون آخرو. قیاس قولیست مرکبه، جنس تعریفه، اما مؤلفه، نه هر مرکبی، یک مرکبی که بین اجزاش یک مناسبتی باشه، صغرا مقدم، کبرا مؤخر، نمیدونم حد و اوسط، یا محمول در صغرا، یا موضوع در کبرا، یا محمول در هر دو، یا موضوع در هر دو، اینجوری تا ببینیم بقیهش چجوریه. قوله القیاس و قولون، قول مصنف که گفت قیاس قوله، یعنی چه؟ این مرکبون، یعنی قیاس مرکبه، چون در عرف مناطقه قول به مرکب اطلاق میشه. و هو اعم من المؤلف، و مرکب اعم از مؤلفه. چرا؟ یعنی هر مؤلفی مرکب هست، اما هر مرکبی مؤلف نیست. تألیف اخص از ترکیب، ترکیب اعم از تألیفه. از قد اعتبر فی المؤلفه المناسبه بین اجزائه، زیرا به تحقیق معتبر هست، اعتبار شده در مؤلف که مناسبت بین اجزاش باشه، یعنی یک مرکبی که مناسبت بین اجزاش باشه بهش مؤلف میگن. چرا حالا؟ لانه مأخوذ من الالفه، چون مؤلف این اخذ شده گرفته شده از الفت. صرح بذلک المحقق الشریف فی حاشیه الکشاف، تصریح به این معنا کرده که مؤلف مأخوذ از الفته، پس بنابراین مؤلف هر مرکبی نمیشه بلکه مرکبی که بین اجزاش مناسبته. تصریح به این معنا کرده محقق شریف یعنی سید میر شریف جرجانی در حاشیه‌ای که بر تفسیر کشاف زمخشری نوشته. و حین اذن و در این هنگام، فذکر المؤلف بعد القول من قبیل ذکر الخاص بعد الامر، پس بنابراین چون مؤلف اخص از مرکب شد، مرکب اعم از مؤلف شد، پس بنابراین در این هنگام پس ذکر کردن مصنف مؤلف را، فذکر المؤلف مؤلف را بعد از قول که گفت قول مؤلفون، از قبیل ذکر خاص بعد از آم، چون مرکب عامه و اما مؤلف خاصه. بعد ایشون میگن اشکالی هم نداره چون در تعریفات مرسومه، عرض میکنم ذکر خاص بعد از عام. مثلا میگیم الانسان و حیوان و ناطقون، خب ناطق خاصه، خاصه از حیوانه، اختصاص به تعریف نداره. در غیر تعریفات هم ذکر خاص بعد از عام است. حافظ و علی الصلوات، حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا، و صلات وسطا که مثلا نماز ظهر باشه، خب این خاصی است که بعد از صلوات مثلا بقیه نمازها و اینها عرض میکنم که ذکر شده، حافظ و علی الصلوات بر نمازها و صلات الوسطا. در غیر تعریفات هم مرزوه و هو متعارف فی التعریفات، یعنی این ذکر خاص بعد از آن مرسوم متعارف هست در تعریفات، در غیر تعریفات هم، پس اشکالی نداره. خب پس بنابراین اینجا تکرار نیست یکی از این دو تا لفظ قول و مرکب، نه اخص. و فی اعتبار تألیف بعد ترکیب اشارتون الى اعتبار الجزء سوریه فی الحجه، و در اعتبار کردن تألیف بعد از ترکیب، بعد از قول که گفت قولون معلفون، ای که تألیفم ذکر کرد بعد از ترکیب، مؤلفم ذکر کرد بعد از قول، اشاره است به معتبر بودن جزء سوری در حجت، یعنی در قیاس، چون فرد اکمل حجت همون قیاسه، که خلاصه جزء سوری در قیاس معتبره. قیاس باید خلاصه ظاهرش هیئتش بر طبق و وفق یکی از اشکال اربعه باشه. ول قول جنسون یشمل المرکبات تامته و غیرها کلها، و قولم که یک جنسی است که در این تعریف که شامل میشه مرکبات تامه و مرکبات غیر تامه، کلها، اونم همشون، از مرکبات تامه هم خبریشو شامل میشه هم انشاییشو، از مرکبات غیر تامه و ناقص هم تقییدیشو هم غیر تقییدیش که توصیفی و اضافی باشه. عرض میکنم که در بحث عکس مستوی اونجا تعریف شد عکس مستوی که تبدیل و طرف القضیه مع بقاء صدق و الکیف. عکس نقیزم که تعریفش کردن ایشون تبدیل و نقیزه یه طرفین مع بقاء صدق و الکیف، که البته بنابر تعریفی که قدما میکردن برای عکس نقیز و بحثایی هم که ایشون مطرح کردن بر طبق همون عقیده قدما بود در باب عکس نقیز. حالا در اونجا در بحث عکس نقیز داشتیم که ایشون فرمودن و حکم الموجبات ها هنا حکم سوال به فی المستوی، حکم موجبات در عکس نقیز حکم سوال به در عکس مستویه، و بالعکس، یعنی حکم سوال به در عکس نقیز حکم موجبات در عکس مستوی است. این معنا عرض میکنم در اونجا گفتش. حالا توضیح بیشتر اینه که این که میگیم حکم موجبات عکس نقیز حکم سوال به عکس مستویه و به عکس، این هم از نظر کم که کلیت و جزئیت باشه این معنا را میگیم، و هم از نظر جهت این معنا را میگیم، چنانچه عرض کرد. حالا اول حسابش بکنیم از نظر کم که کلیت و جزئیته، تا بعد برسیم به از نظر جهت. ببینیم چطور از نظر کم که کلیت و جزئیته عکس نقیز حکم موجباتش حکم سوالبه. اینجوری سوالبه در عکس مستوی چجوری بود؟ سوالبه در عکس مستوی سالبه کلیه منعکس میشد به خودش و سالبه جزئیه عکس نداشت، از نظر کم که کلیت جزئیت باشه اینجوری بود. خب حالا در عکس نقیز از نظر کم که کلیت و جزئیت باشه موجبه کلیه منعکس میشه به خودش و موجب جزئی هم عکس نداره. و بالعکس باز حکم سواله به در عکس نقیض حکم موجبات در عکس مستویه. از نظر کم حالا داریم حساب میکنیم. چطور در عکس مستوی موجبه خواه کلیه خواه جزئیه منعکس میشه به موجبه جزئیه، در عکس نقیض هم سالبه خواه کلیه خواه جزئیه منعکس میشه به سالبه جزئیه. حالا دلیلم همون دلایلی است که در عکس مستوی گفته شد با اندک تفاوتی. مثلا در عکس مستوی میگفتیم آقا موجبه خواه کلیه خواه جزئیه منعکس میشه به موجبه جزئیه، وقت در اونجا میگفتیم ادعای ما دو تا جزء داره، یه جزء ایجابی و یه جزء سلبی. یه جزء ایجابی داره ادعای ما و اون اینه که باید ثابت کنیم که موجب خواه کلیه خواه جزئیه عکسش میشه موجب جزئیه، و یه جزء سلبی هم داشت و اون این که باید ثابت کنیم که چرا موجب کلیه عکسش نشه موجب کلیه، حالا موجب جزئیه عکسش بشه موجب جزئیه. قاعده این است که عکس مطابق با اصل باشه. اون که خب جزء سلبی ادعامون هم این بود، این ادعایی که موجب خواه کلیه خواه جزئیه در عکس مستوی منعکس میشه به موجب جزئیه، جزء سلبی ادعامون هم این بود که چرا موجب کلیه عکسش نشه موجب کلیه. جزء ایجابیش هم که اینه که موجب خواه کلیه خواه جزئیه چرا عکسش بشه موجب جزئیه، و ایشون در عکس مستوی هر دوی این معنا را اثبات میکردن. فرمودن جزء ایجابیش که بدیهیه که موجب خواه کلیه خواه جزئیه منعکس بشه به موجب جزئیه در عکس مستوی، این که بدیهیه. بعد به عنوان تنبیه میفرمودن ضرورت انه اذا صدق المحمول علی ما صدق علیه الموضوع کلا او بعضا فتصادق الموضوع والمحمول فی هذا الفرد فیصدق الموضوع علی افراد المحمول فی الجمله. میگفتن که عرض میکنن بدیهی است و اینم به عنوان تنبیه ذکر میکردن که توضیحش عرض کردیم. و اما برای جزء سلبی چی میگفتن؟ که چرا موجبه کلیه در عکس مستوی مثل کل انسان حیوانون چرا نشه موجبه کلیه؟ میفرمودن لجواز عموم المحمول او التالی، چون جایزه گاهی میبینیم محمول اعمه، یا در قضیه شرطی متصله حسابش کنیم تالی اعمه. خب چه اشکال پیش میاد؟ اشکالش اینه که حمل اعم بر اخص به طور کلی صحیحه، بگیم کل انسان حیوانون که قضیه اصله، اما حمل اخص بر اعم به طور کلی صحیح نیست. ما نمیتونیم موجب کلیه را به موجب کلیه عکسش کنیم، بگیم کل حیوان انسانون، جای موضوع محمول هم عوض کنیم، چون حمل اخص بر اعم به طور کلی با یک موجب کلیه که صحیح نیست. و به این ترتیب اثبات میشد در عکس مستوی که موجب خواه کلیه خواه جزئیه منعکس میشه به موجب جزئیه. حالا در عکس نقیض برای سوالب این حرفا را میزنیم، البته با تفاوتی، چون حکم سوالب در عکس نقیض حکم موجبات در عکس مستوی. مثلا در عکس نقیض میایم اینجوری میگیم، میگیم سالبه خواه کلیه خواه جزئیه در عکس نقیض منعکس میشه به سالبه جزئیه. حرف موجبات اونجا در سواله به اینجا میزنیم. خب اینجا هم ادعای ما دو تا جزء پیدا میکنه، یک جزء ایجابی و یک جزء سلبی. جزء ایجابیش اینه که ما باید ثابت کنیم که چرا سالبه کلیتن کانت او جزئیتن در عکس نقیض منعکس بشه به سالبه جزئیه، این جزء ایجابی ادعا. جزء سلبیش هم اینه که چرا سالبه کلیه در عکس نقیض منعکس نشه به سالبه کلیه، اینم جزء سلبیه. هر دو رو اثبات میکنیم. اما جزء ایجابی را اینجوری میایم پیش، میگیم سالبه خواه کلیه مثل چه؟ مثلا یه دونه سالبه کلیه مثل لا شیء من الانسان بفرس، یه سالبه کلیه، یه قضیه اصله. و خواه سالبه جزئیه مثل بعض الحیوان لیسه به انسان. ما میخوایم بگیم این دوتا قضیه در عکس نقیض منعکس میشن به یه دونه سالبه جزئیه. این جزء ایجابی ادعامون رو میخوایم اثبات کنیم که چرا عکسشون میشه موجب سالبه جزئیه. اینجوری میگیم، میگیم اما سالبه کلیه که لاشه امن الانسان به فرس باشه در عکس نقیض منعکس میشه به یه دونه سالبه جزئیه. یعنی به چه؟ یعنی به بعض لا فرسه لیسه بلا انسان. اینجوری میشه دیگه، نقیض موضوع باید محمول قرار بدیم، نقیض محمولم باید موضوع در قضیه عکس قرار بدیم طبق تعریف قدما که بحثان بر طبق مذاق اونها هست. خب بنابراین لاشه امن الانسان به فرس میشه چه؟ میشه بعض لا فرسه لیسه بلا انسان. خب ما میگیم این به عنوان عکس صادقه برای اون سالبه کلیه، این سالبه جزئیه عکس اونه، عکس نقیض اونه. بگی نه
ارتفاع نقیزه این که محاله، باید نقیزش درست باشه. خب نقیزی سالبه جزئیه میشه یه دونه موجب کلیه، یعنی میشه کل لا فرس لا انسان. اینجوری میشه دیگه، کل لا فرس لا انسان، بعض لا فرس لیس بلا انسان، میشه کل لا فرس لا انسان. وقتی شد کل لا فرس لا انسان، اون وقت این نقیز را میایم باز عکس نقیزش میکنیم، کل لا فرس لا انسان. این نقیز را عکس نقیزش کنیم میشه چه آقا؟ میشه کل انسانن فرسون. نقیز معمول و موضوع قرار میدیم، نقیز موضوع و معمول، کل لا فرس لا انسان. این نقیزش میکنه، این نقیز رو عکس نقیزش میکنیم، این کل لا فرس لا انسان رو، میشه چه؟ موجبه کلی هم که در عکس نقیز میشه خودش، میشه کل انسان فرسون. خب این کل انسان فرسون با لا شیء من الانسان به فرس که قضیه اصله که منافات داره، به این جور اثبات میکنیم که سالبه کلی عکسش میشه سالبه جزئی. و اگر همین کل انسان فرس رو باز بیایم به عکس مستوی منعکسش کنیم، و موجب کلیه در عکس مستوی منعکس میشه به موجب جزئیه، یعنی کل انسان فرس میشه چه؟ میشه بعض الفرس انسانون. خب این بعض الفرس انسانون زمیمش کنیم با لا شیء من الانسان به فرس که قضیه اصل شکل اول درست میشه، و بعد نتیجه میگیریم که بعض الفرس لیس به فرس، سلب شیء از نفس لازم میاد. این کارم میتونیم بکنیم. پس بنابراین لا شیء من الانسان به فرس این موجب کلیه، عکسش عکس نقیزش این سالبه کلیه، یه سالبه جزئی است عکس نقیزش، یعنی چه؟ یعنی بعض لا فرس لیس بلا انسان. اگه قبول کردی که خب اگر نباید نقیزش صادق باشه که کل لا فرس لا انسانه، این نقیز را به عکس نقیز منعکس میکنیم میشه کل انسان فرس. و همینجا میتونیم تمامش کنیم، بگیم با لا شیء من الانسان به فرس و این نمیسازه، منافات داره. و میتونیم هم باز این کل انسان فرس را منعکسش کنیم با عکس مستوی که موجب کلی عکسش میشه موجب جزئیه، میشه بعض الفرس انسانون، زمیمش میکنیم با قضیه اصل که لا شیء من الانسان به فرس باشه، نتیجه میده بعض الفرس لیس به فرس که سلب شیء از نفس. این نسبت به سالبه کلی. و اما سالبه جزئی هم عکسش میشه سالبه جزئیه در عکس نقیز، یعنی بیان همون جزء ایجابی ادعامونه که سالبه خواه کلیه خواه جزئیه در عکس نقیز منعکس میشه به سالبه جزئیه. چرا منعکس میشه؟ سالبه کلیهشو که اثبات کردیم، سالبه جزئیش هم اثبات میکنیم. بعض الحیوان لیس به انسان، یه دونه سالبه جزئیه، ما میخوایم بگیم به عکس نقیز منعکس میشه به یه دونه سالبه جزئیه، یعنی به چه؟ یعنی به بعض لا انسان لیس بلا حیوان. عکس نقیز ها، نقیزا را هیبات، نقیز موضوع محمول در قضیه عکس قرار بدیم، نقیز محمول قضیه اصل را موضوع در قضیه عکس. بعض الحیوان لیس به انسان میشه بعض لا انسان لیس بلا حیوان، این میگیم به عنوان عکس صادقه. قبول نکنی باید نقیزش درست باشه، یعنی نقیز بعض لا انسان لیس بلا حیوان. خب نقیز سالبه جزئیه میشه یه دونه موجبه کلیه، میشه چه؟ میشه کل لا انسان لا حیوان. اینجوری میشه دیگه، کل لا انسان لا حیوان. این نقیز را میگیم به عکس نقیز منعکسش میکنیم، کل لا انسان لا حیوان، عکس نقیز موجب کلیه به خودش منعکس میشه، کل لا انسان لا حیوان میشه چه؟ میشه کل حیوانن انسانو. این منافات داره با اون قضیه اصلی که بعض الحیوان لیس به انسان باشه، اون میگه بعض الحیوان لیس به انسان، این میگه کل، عرض میکنم که حیوانن انسانو. این جزء ایجابی. و اما جزء سلبی که خب چرا سالبه کلیه، حالا سالبه جزئیه عکسش میشه سالبه جزئیه، قاعده این است که عکس مطابق با اصل باشه، اون که هیچ. حالا چرا سالبه کلیه مثل لا شیء من الانسان به فرس، خب چرا عکسی عرض میکنم نشه؟ مثلا عکس سالبه کلیه چرا نشه سالبه کلیه؟ این جزء سلبی. در عکس مستوی میگفتیم لجواز عموم المحمول او التالی، اینجا میگیم لجواز عموم نقیز محمول یا نقیز تالی. چون گاهی میبینی نقیز محمول یا نقیز تالی، عرض میکنم اعمه. بعد حال وقتی اینجوری شد یه دونه سالبه کلی ما داشته باشیم مثل لا شیء من الانسان بلا حیوان، لا شیء من الانسان بلا حیوان. ملاحظه بفرمایید در اینجا، در اینجا الان یه انسانی داریم که اخص یه حیوانی که اعمه. خب حالا در اینجا این حیوانی که تا محمول باشه نقیزش اعمه، لا حیوان، این عرض میکنم نقیزش اعمه است از انسان که موضوع باشه، یا تالی مثلا. و حالا که اینجوری شد لا شیء من الانسان بلا حیوان، سلب عرض میکنم که در اون در اینجا میگفتیم که حالا که اینجوری شد که جایز است که نقیض محمول یا نقیض تالی اعم باشه، ما اگر بگیم لا شیء من الانسان به لا شیء، بله لا شیء من الحیوان بلا انسان، چه بود اونجا عکس نقیض؟ بله در عکس نقیض داشتیم که بله چون جایز است که نقیض محمول اعم باشه، مثلا لا شیء من الانسان بلا حیوان، هیچ انسانی لا حیوان نیست. در اینجا ملاحظه بفرمایید انسان اخصه، حیوان که در اینجا محمول اعمه، وقت نقیض محمول که نقیض حیوان باشه که لا حیوانه، ای اعمه، اون وقت بعد جایز نیست سلب نقیض اخص از عین اعم به طور کلی. یعنی ما میتونیم نقیض اعم را بیم از اخص به طور کلی سلب کنیم، بگیم لا شیء من الانسان بلا حیوان، این درسته. اما اگه این سالبه کلیه بخواد عکسش سالبه کلیه باشه، یعنی لا شیء من الحیوان بلا انسان باشه، اینجوری میشه دیگه نقیض معمول و موضوع قرار بدیم، نقیض موضوع معمول. خب لا شیء من الانسان من الحیوان بلا انسان لازم میاد سلب نقیض اخص از اعم به طور کلی و صحیح نیست. میتونیم ما نقیض انسان را که لا انسان باشه از حیوان به طور کلی سلب کنیم، بگیم هیچ حیوانی لا انسان نیست؟ اگه اینجوری که شد، پس بنابراین لازم میاد که پس بنابراین بین این انسان و حیوان تساویه. پس بنابراین این اخصی که انسان باشه بر تمام افراد عمی که حیوان باشه صدق میکنه، چون ارتفاع نقیزه این که نمیشه. ما میگیم لا شیء من الحیوان بلا انسان، هیچ حیوانی لا انسان نیست، پس بنابراین انسانه دیگه، چون ارتفاع نقیزه نمیشه. پس انسان بر تمام افراد حیوان باید صدق کنه و این تساوی میشه بینشون، نه عم و اخص. اینم جزء سلبی رو اینجوری اثبات میکنیم که پس بنابراین جزء سلبی در عکس مستوی میگفتیم لجواز عموم المحمول او تالی، در عکس نقیض میگیم لجواز عموم نقیض محمول یا نقیض تالی. مثل همین لا شیء من الانسان بلا حیوان، نقیض محمول نقیض حیوان در اینجا عرض میکنم اعم از انسان که موضوع باشه، و اون وقت سلب نقیض اعم از اخص به طور کلی صحیحه که بگیم هیچ انسانی لا حیوان نیست. اما بخویم به عکس نقیض منعکسش کنیم میشه لا شیء من الحیوان بلا انسان، لازم میاد سلب نقیض اخص از اعم به طور کلی که صحیح نیست. جزء سلبی رم در اینجا اینجوری اثبات میکنیم که پس بنابراین چرا سالبه کلیه در عکس نقیض منعکس نشه به سالبه کلیه. پس این ادعامون که سالبه خواه کلیه خواه جزئیه منعکس میشه به سالبه جزئیه، هم جزء ایجابیش و هم جزء سلبیش رو اثبات کرد. بعد حالا در عکس مستوی گفته میشد که سالبه کلیه منعکس میشه به خودش و الا لزم سلب و شیعه ان نفسه. در اینجا حکم موجبات حکم سوالبه در عکس مستویه. در اینجا هم نسبت به عرض میکنم موجب کلیه این حرف را میزنیم، میگیم که کل انسان حیوان که موجب کلیه باشه در عکس نقیض منعکس میشه به خودش که یه دونه موجب کلیه باشه که کل لا حیوان لا انسان باشه و الا لازم سلب و شیء عن نفسه. قیاس و خلف تشکیل میدیم مثل همونجا. مثلا ما میگیم کل انسان حیوان عکسش میشه کل لا حیوان لا انسان. اگه قبول کردی که خب اگر نباید نقیض ای صادق باشه، کل لا حیوان لا انسان نقیضش باید بشه یه سالبه جزئیه، یعنی بعض لا حیوان لیس بلا انسان. سلب در سلب میشه چه؟ نفی. یعنی معنای این میشه، لازمش این میشه، میشه بعض الله حیوان انسانو، بعض الله حیوان لیس بلا انسان، نفی در نفی میشه اثبات. پس میشه چه؟ میشه عرض میکنم که بعض الله حیوان انسانو. اون وقت این بعض الله حیوان انسانو، این که لازم نقیزه، این را موضوع صغرا قرار میدیم. قضیه اصلم که کل انسان حیوان باشه، اونم کبرا میشه شکل اول. نتیجه میگیریم چه؟ نتیجه میگیریم بعض الله حیوان حیوانو و این سلب شیء از نفس، لا حیوان حیوانه، حیوان لا حیوانه. مثل همونجا خلاصه سلب شیء از نفس لازم میاد، چطور اونجا از قیاس خلف استفاده میکردیم، اینجا هم همینجا. باز در عکس مستوی از نظر کم ها، از نظر کلیت جزئیات میگفتیم سالبه جزئیه عکس نداره، اینا میگفتیم در عکس مستوی. بعد میگفتیم چرا؟ میگفتیم لجواز عموم الموضوع اول مقدم، چون جایزه در عکس مستوی موضوع یا مقدم در قضیه شرطیه اهم باشه، مثل بعض الحیوان لیس به انسان، این در عکس مستوی این میگفتیم منعکس نمیشه به بعض الانسان لیس به حیوان. چرا؟ چون بعض الحیوان لیس به انسان موضوعی که حیوان باشه اهمه، و سلب اخص از بعض اهم صحیحه، بگیم بعض حیوان انسان نیست، اما وقتی منعکسش کنیم در عکس مستوی معناش میشه بعض الانسان لیس به حیوان، لازم میاد سلب اعم از بعض اخص که صحیح نیست، میتونیم بگیم بعضی انسان ها حیوان نیستن، صحیح نیست. این دلیل میآوردیم که سالب جزئیه در عکس مستوی عکس نداره. حالا همون دلیل را مشابه همون دلیل را برای موجب جزئیه در عکس نقیض میاریم، میگیم عکس نقیض هم موجب جزئیهش عکس نداره، اینجوری میگیم، مثل بعض الحیوان لا انسان. اونجا میگفتیم لجواز عموم الموضوع اول مقدم، اینجا میگیم لجواز عموم نقیض موضوع یا نقیض مقدم، چون جایز است که نقیض موضوع اهم باشه، مثل همینجا. الان بعض الحیوان لا انسان، حیوان و انسان، انسان اخص حیوان اهمه، خب نقیض حیوان که لا حیوان باشه از انسان ارزم کنم اهمه، لا حیوان هر جا ارزم کنم انسان صد کنه لا حیوان صد میکنه، اما یه جای لا حیوان صد میکنه که انسان صد میکنه، پس حیوان و انسان که بینشون اهم و اخص باشه، این حیوانی که در این قضیه موضوعه بعض الحیوان لا انسان، این موجب جزئیه، خب نقیض موضوع اهم از محمول، اهم از انسان، نقیض حیوان که لا حیوان باشه. خب وقتی اینجوری شد میگیم حمل نقیض اخص بر بعض اهم صحیحه، بگیم بعض حیوان لا انسانه، بعضی از حیوان ها لا انسان، این صحیحه، مثل فرس. اما حمل نقیض اعم بر بعض اخص صحیح نیست، اگر بخویم به عکس نقیض منعکسش کنیم میشه چه؟ میشه موجب جزئیه به موجب جزئیه، میشه بعض الانسان لا حیوان، بعض الحیوان لا انسان به عکس نقیض میشه بعض الانسان لا حیوان، و لازم میاد حمل نقیض اعم بر بعض اخص که صحیح نیست، میشه لا حیوان را بر بعض انسان حمل کرد، مشابه همون دلیل ها. اینجا هم دلیل میگیم که موجب جزئیه مثل بعض الحیوان لا انسان، موجب جزئیه در عکس نقیض عکس نداره. چرا؟ چون جایز است که نقیض موضوع یا نقیض مقدم از محمول اهم باشه، نقیض لا حیوان اهم از انسانه، و اون وقت حمل نقیض اخص بر بعض اهم که در قضیه اصل صحیحه، اما تا بخوای عکسش کنی لازم میاد حمل نقیض اهم بر بعض اخص و صحیح نیست، پس موجب جزئیه در عکس نقیض عکس نداره. این از نظر کم، حسابش از نظر کم. و اما حالا عرض میکنم که از نظر جهت ببینیم چطور میشه. حالا از نظر جهت باز همینجور حکم موجبات یعنی قضایای موجهه موجبه در عکس نقیض منعکس میشن به اون قضایایی که موجهات سالبه در عکس مستوی بهش منعکس میشدن، و بالعکس و حکم سوالب هم از نظر جهات در عکس نقیض حکم موجبات در عکس مستوی. حالا ملاحظه بفرمایید، در اینجا ما یه دونه قضیه دائمتان یا ضروریه مطلقه یا دائمه مطلقه، کل انسانن حیوانون به ضروره یا به دوا، ببینیم در عکس نقیض منعکس میشه به چه، این موجب کلیه به چه موجب کلیه از نظر جهت منعکس میشه، حکم موجبات حکم سوالب در مستویه، دائمتان در عکس مستوی به چه منعکس میشدن، و دائمتانه دائمتن مطلقتن، شش تا قضیه در سواله در عکس مستوی عکس داشتن. عرض میکنم که دائمتان به دائمه مطلقه، عامتان به عرفیه عامه، خاصتان هم به عرفیه لا دائمه فلبز، این شش تا قضیه. پس بنابراین دائمتان سالبه هاشون در عکس مستوی منعکس میشد به دائمه مطلقه، در اینجا هم کل انسان حیوانون که موجبه هستن حکم سواله به در عکس مستوی داره، یعنی در عکس نقیض این کل انسان حیوانات به ضروره یا به دوام باید منعکس بشه به یه دونه موجب کلیه دائمه مطلقه، یعنی به چه؟ یعنی به کل لا حیوان لا انسان به دوام، یه چیز عرض میکنم که کل انسان حیوان به دوام، البته که دائمه مطلقه باشه، کل لا حیوان لا انسان. خب این چجوری اثبات میکنیم در اینجا؟ در اینجا همونجور میگیم که کل انسان حیوانات به ضروره یا به دوام، عکسش میشه کل لا حیوان لا انسان به دوام. اگر قبول کردی این دائمه مطلقه به عنوان عکس صادقه که خب، اگر نه باید نقیض این که یه دونه قضیه مطلقه عامه، چون نقیض دائمه مطلقه میشه مطلقه عامه، باید صادق باشه. یعنی کل لا حیوان لا انسان به دوام نقیزش میشه چه آقا؟ میشه یه دونه سالبه جزئیه، میشه بعض لا حیوان لیس بلا انسان بالفعل. سلب در سلب میشه چه؟ میشه اثبات. نفی در نفی لازمش میشه اثبات. این بعض لا حیوان لیس بلا انسان عرض میکنم بالفعل لازمش میشه چه؟ میشه بعض لا حیوان لا انسان. اینجوری میشه دیگه، لازمش میشه این. بله، کل انسان حیوانون میشه کل لا حیوان لا انسان. کل لا حیوان لا انسان دائما، اون وقت کل لا حیوان لا انسان نقیزش میشه بعض لا حیوان لیس بلا انسان. خب لازمش میشه بعض لا حیوان انسانون، چون نفی در نفی میشه اثبات. حالا بعض لا حیوان انسانون، این را ضمیمه بفرما با قضیه اصل، با کل انسان حیوانون، اونا صغرا قرار بده. بعض لا حیوان انسانون، بعد قضیه اصلا که کل انسان حیوانون، نتیجه میگیریم چه؟ بعض الله حیوان حیوانون و این سلب شی از نفسه. اینجوری اثبات میکنه که پس بنابراین دائمتان موجبهاشون در عکس نقیض منعکس میشه به یه دونه دائمه مطلقه، به یه دونه موجبه کلیه دائمه مطلقه. حالا یه از نظر موجبش، حالا سالبه اینا حساب بفرما. دائمتان که ضروری مطلقه و دائمه مطلقه باشن، حالا شما حساب بفرما سالبشون را. یه دونه سالبه عرض میکنم چیز کلیهشون را حساب بفرما. لا شیء من الانسان به حجر به ضروره یا به دوام، یه دونه سالبه کلیه عرض میکنم ضروریه مطلقه یا دائمه مطلقه. حالا ببینیم به عکس رقیز منعکس میشه به چه قضیه. این همون مثالی بود که اون روز تا نصفه بیشتر نیاوردیمش. لا شیء من الانسان به حجر به ضروره یا به دوام، دائمتان سوالبشون در عکس نقیض باید ببینیم که دائمتان موجبه هاشون در عکس مستوی به چه عکس میشد؟ بهینیه مطلقه. خب حالا که اینجوری شد که دائمتان بهینیه مطلقه موجبشون در عکس مستوی عکس میشد، پس باید این سالبه در عکس نقیض بهینیه مطلقه عکس بشه. یعنی لا شیء، حالا سالبه کلی هم که در عکس نقیض منعکس میشه به سالبه جزئیه. لا شیء من الانسان به حجر میشه بعض لا حجره لیس بلا انسان بالفعل هینه هو لا حجر. یه دونه هینیه مطلقه که همون مطلقه عامه که مقید شده به هین اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانی. بعض الله لا شیء من الانسان به حجر بعض الله حجره لیس بلا انسان بالفعل هینه هو لا حجر. این میگیم صادقه به عنوان عکس، عکس نقیض. اگه بگی صادق نیست باید نقیضش صادق باشه. نقیض هینیه مطلقه میشه چه آقا؟ عرفیه عامه. ببینیم نقیضی میشه یه دونه عرفیه عامه. این سالبه جزئیه، نقیض میشه یه دونه موجبه کلیه. نقیضی میشه چه؟ میشه کل لا حجر لا انسان، اون وقت به دوام مادام لا حجر. یه دونه عرفیه عامه نقیضش که اجالتا میشه کل لا حجر لا انسان. اون وقت حالا این نقیض را که یه دونه عرفیه عامه باشه به عکس نقیض عکسش بفرما. موجبه کلیه عکسش به عکس نقیض میشه موجبه کلیه. عرفیه عامه هست، عرفیه عامه عرض میکنم موجبش باید ببینیم سالبه عرفیه عامه در عکس مستوی به چه عکس میشد؟ به عرفیه عامه. پس اینم موجبش در عکس نقیض منعکس میشه به عرفیه عامه. حالا این کلو عرض میکنم که لا حجر لا انسان، اینا به عکس نقیض عکس بفرما میشه چه؟ میشه کل و انسانن حجرون به دوام مادام انسانا. یه دونه عرفیه عامه و کل و انسانن حجرون، این با قضیه اصل ما که لا شیء من الانسان به حجر باشه که منافات داره. اینجا میتونی مطلب را تمام کنی، اثبات شد. میتونی همین کل و عرض میکنم که بله کل و انسانن حجرون، اینجوری آمده این کل و انسانن حجرون، میتونی به عکس مستوی عکسش بفرما. به عکس مستوی اگر عکسش بکنیم موجبه کلی عکسش میشه موجبه جزئیه. اون وقت در عکس مستوی موجبه عرفیه عامه به چه عکس میشد؟ به هینیه مطلقه. خب عکسی به عکس مستوی میشه چه؟ کل انسان حجرون میشه بعض الحجره عرض میکنم انسانون بالفعل هینه عرض میکنم که هو حجر. مثلا حالا بعض الحجره انسانون، زمیمش کن با قضیه اصل لا شیء من الانسان به حجر، نتیجه میگیریم چه؟ بعض الحجر لیس به حجر و این سلب شی از نفسه. و همینجوری خلاصه و ها کذا فعلله و تفعلله. حالا یه مطلب کوچیکی هم تذکر بدیم و اون این است که این حالا بحث ها بر طبق مذاق قدما و اما بر طبق مذاق متأخرین متأخرین میگفتن چه؟ جهل و نقیض ثانی اولا مع مخالفت الکیف، یعنی بیایم نقیض محمول یا تالی را موضوع یا مقدم قرار بدیم و عین موضوع و مقدم را در عکس محمول یا تالی قرار بدیم، در کیف هم اختلاف کنن. یکی از آقایون سوال میفرمودن که در کم به نظر متأخرین چجوری میشه حساب عکس نقیض؟ از نظر کم متأخرین با قدما همراهن، اختلافی ندارن، فقط در کیف اختلاف دارن، یعنی بر طبق نظر متأخرین، فقط در کیف. ملاحظه بفرمایید، بر طبق نظر متأخرین موجبه اردن، بله سالبه موجبه کلیه، اونها میگفتن به چه منعکس میشه؟ قدما میگفتن به موجبه کلیه، متأخرین میگن به چه منعکس میشه؟ به سالبه کلیه. در کیف اختلاف دارن، در کم نه. سالبه خواه کلیه خواه جزئیه، قدما میگن به سالبه جزئیه منعکس میشه در عکس نقیض، متأخرین میگن به موجب جزئیه منعکس میشه، فقط در کیف. اما در کم مثل قدما میگن سالبه خواه کلیه خواه جزئیه به موجب جزئیه منعکس میشه، و موجب جزئیه را قدما میگفتن عکس نداره در عکس نقیض، متأخرین هم میگن عکس نداره در عکس نقیض. از نظر کم که کلیت و جزئیت باشه متأخرین با قدما همراهن، فقط از نظر کیف عرض میکنم چیزه کم اگر خوندیم آقا خلاصه ما عقد الوضعمون خرابه، گاهی کم میخونیم گاهی زیاد میخونیم، انشالله حالا از فردا و فرداها و اینها سعی میکنیم زیاد بخونیم. اینا بحثایی بود که لازم بود که خلاصه به عنوان تکمیل بحث عکس نقیض مطرح بشه. ضمناً حالا انشالله یواش یواش باید با آقایون گفت، باید به فکر بود که یه روز دیگه هم به تعداد روزهای خاتمه اضافه بشه، اون حالا آقایون مشورت بفرمایند. عرض میکنم که چی جوری باشه، یه جوری درساشون تنظیم بفرمایند که کتاب خلاصه باید تمام بشه. و صلی الله علی محمد.